بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالک یوم الدین. در برنامه های گذشته واژه های مالک، یوم و دین را توضیح دادیم. بنابراین واژه شناسی این کلمات با توجه به اون چه قبلا عرض کردیم روشن شد. در اینجا میرسیم به تفسیر این آیه نورانی بر اساس اون چه در تبیین واژه ها بیان کردیم. با در نظر گرفتن نکاتی که عرض شد، معنای این آیه کریمه این است که مالک یوم الدین یعنی مالکیت حقیقی و واقعی خداوند متعال و فرمانروایی مطلق و فراگیر الهی در روز جزا و محاسبه با همه ویژگی هایی که انشالله به اون اشاره خواهیم کرد بر همگان آشکار می شود. این معنای کلی این آیه نورانی است. آشکار شدن فرمانروایی مطلق و فراگیر خداوند متعال در روز محاسبه و جزا. برای توضیح این اجمال توجه به دو نکته ضروری است. نکته اول این است که اینکه میگیم مالکیت خدا در روز جزا آشکار می شود، معناش این است که مالکیت حقیقی و فرمان روایی مطلق الهی اختصاص به روز قیامت نداره. خدا همیشه فرمان روایی مطلق داره. الان هم که ما در آن قرار داریم، فرمان روایی مطلق جهان اختصاص به خدا داره. خداوند اگر اذن الهی نباشد، اجازه الهی نباشد، شما الان یک آن نمیتوانید نگاه کنید، کمترین حرکت رو نمیتونید انجام بدید. همین که الان دارید یادداشت میکنید، اراده خدا نباشد، حول و قوه الهی نباشد، یک کلمه رو، یک حرف رو نمیتوانید بنویسید. لا حول ولا قوه الا بالله. این توان از اوست. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. خدا همتایی در ملک و ملک نداره. لم یکن له شریکن فل ملک. خدا شریک نداره، هیچ وقت شریکی نداره. اینجور نیستش که اختصاص داشته باشه. شریک نداشتن در ملک اختصاص به قیامت داشت، نه، الان هم خدا شریکی در ملک نداره. بنابراین این که قرآن می‌فرماید در این آیه ما چند بار در شبانه روز تکرار می‌کنیم مالک یوم الدین، معناش این است، تأکید است بر مالکیت الهی، فرمان روایی مطلق الهی در روز قیامت، به این معنا که در روز قیامت این فرمان روایی مطلق بر همگان آشکار میشه. این که میگه مالک یوم الدین یعنی اون روزی است که همه دیگه میفهمن فرمان روای مطلق چیه، همه میفهمن خداست. چرا الان نمیفهمیم اون وقت میفهمیم؟ علتش چیه؟ علتش این مبانی، این حجاب هایی است که جلوی دیده عقل و دله. این حجاب ماده نمیذاره انسان بفهمه امروز که امروز هم مالک مطلق خداست، امروز هم فرمان روای مطلق خداست، ولی که روز قیامت یوم تبل سرائره، پرده ها کنار میره. فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید. روز قیامت دیده ها تیزبین میشه، حجاب ها میره کنار، دیده ها میتواند حقایق رو اونطور که هستند ببینه. موانع ظهور، به تعبیر دیگر موانع ظهور مالکیت الهی در روز قیامت از بین میرود. به همین جهت این همه میفهمند، نه اهل، نه تنها اهل ایمان، نه تنها اولیا و انبیا، بلکه همه انسان ها میفهمند که جز خدا فرمان روا نیست. حالا چگونه، چگونش رو براتون توضیح میدیم. این است که در آیه 16 از سوره غافر میخوانیم لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این آیه در واقع اشاره به همون معنای مالک یوم الدینه. روز قیامت لینذر یوم الطلاق، یوم هم بارزون، لا یخفا علی الله منهم شیء. پناه به خدا، روز قیامت یوم هم بارزون هست، همه پنهان ها اون بواطن آشکار میشه. لا یخفا علی الله منهم شیء. اینجور نیست مثل حالا که یه سلسله چیزا انسان مخفی باشه، اونجا دیگه همه چی عرض کردم تو یوم تبل سرائره. بعد بلا فاصله میفرمان لمل الملک اليوم، ملک فرمان روایی برای کیه؟ بعد خدا خودش جواب میده لله الواحد القهار، جواب این ندا رو خود خدا میده، میفرماد برای خدای واحد یگانه چیره. که این آیه باز تعبیر دیگری است در حقیقت از همون چیه، همون آیه چهارم سوره حمد که تفسیر قرآن به قرآن همین است. مالک یوم الدین یعنی امروز، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، این تعبیر دیگری هست. این نکته اول. نکته دوم، در تبیین آیه شریفه مالک یوم الدین این است که اکثر قریب به اتفاق نامها و ویژگیهای قیامت در قرآن اشاره است به ظهور مالکیت و فرمان روایی خداوند سبحان در روز جزا. شما نامهای زیادی روز قیامت داری که حالا بخشش رو در برنامه های گذشته عرض کردیم، بخشش هم در این بحث هایی که در پیش داریم بهش اشاره خواهیم کرد. در واقع این نام ها، این ویژگی هایی که برای روز قیامت در قرآن آمده، اشاره است به جلوه های ظهور و آشکار شدن مالکیت فرمان روایی خداوند سبحان در روز قیامت، و به تعبیر دیگر این آیات تفسیر مالک یوم الدین است. این که میگیم قبلا اشاره کردیم در ویژگی های سوره حمد که اساره قرآن است سوره مبارک حمد، این چند آیه خیلی این آیه آیات پرمغز و پرمحتوایی است. هر چه در قرآن در تبیین ویژگی های روز قیامت آمده در حقیقت تفسیر مالک یوم الدین هست، تفسیر فرمان روایی خداوند متعال در روز قیامته. که حالا برای اینکه این معنا روشن بشه و انشالله موقعی که ما نماز میخونیم و میگیم مالک یوم الدین توجه داشته باشیم که چی میگیم، لااقل توجهکی قدری توجه بکنیم که مالک یوم الدین که میگیم یعنی چی. حالا ما اشاره ای میکنیم به نمونه های از این آیات. اگه ما بخوایم وارد بحث کامل این آیاتی که در واقع تبیین مالک یوم الدین هست بشیم، میشه تفسیر موضوعی و از بحث خارج میشیم. فقط در چند جلسه انشاءالله جلوه هایی از ظهور مالکیت و فرمان روایی الهی در روز قیامت رو براتون توضیح میدیم. اگر یک نگاه اجمالی بکنیم به آیات قرآن در این زمینه، یعنی آیاتی که دورنمایی از ظهور مالکیت الهی رو در قیامت به تصویر کشیدن، این آیات رو مورد توجه قرار بدیم، ملاحظه خواهیم کرد که این آیات به 5 دسته تقسیم میشن. یعنی آیاتی که در آن جلوه های ظهور مالکیت الهی چی شده؟ به نمایش گذاشته شده، به تصویر کشیده شده. این آیات 5 دسته میشن. دسته اول آیاتی که حوادث پایان جهان رو توصیف میکنن، که وقتی این جهان تمام میشه، عمر دنیا تمام میشه، چه اتفاقی در جهان میفته. این یه دسته از آیات. چجور میشه که دنیا به پایان میرسه. دسته دوم آیاتی است که چگونه گیه زنده شدن اموات رو پس از مرگ بیان میکنه. آیات دسته اول مرگ عمومی جهان هست، درباره آیاتی است که درباره مرگ عمومی موجودات زنده است. دسته دوم زنده شدن، عکسشه، زنده شدن موجودات زنده است. این دسته دوم. دسته سوم آیاتی که درباره خصوصیات صحنه محشر هست، این هم دسته سوم. دسته چهارم آیاتی که صحنه های رسیدگی به پرونده اعمال انسان رو توضیح میده، این هم آیاتی هستن که جلوه های ظهور فرمان روایی الهی رو به تصویر کشیدن. و دسته پنجم در این زمینه آیاتی است که سرنوشت انسان های صالح و افراد طالح و تبهکار رو مشخص میکنه. خب حالا توجه به این معنا که همه این حوادث، همه این آیاتی که به 5 دسته تقسیم شدن، یعنی حوادثی که در آستانه روز جزا اتفاق میفته و حوادثی که بعد از اون تا سرنوشت نهایی انسان رو بیان کرده، در واقع همه این آیات تفسیر مالک یوم الدین هست. همه این آیات توضیح میدهند که چگونه در روز قیامت فرمان روایی مطلق الهی ظهور پیدا میکنه، آشکار میشه بر همگان. که حالا ما اشاره میکنیم به اجمالاً به این آیات. آیات دسته اول ظهور فرمان روایی الهی در آستانه روز جزا، یعنی قبل از اینکه میخواد قیامت شروع بشه از اینجا شروع میشه. اینجا در ورودی قیامت هست. در آستانه یوم الدین و همزمان با پایان گرفتن عمر دنیا، حوادث عجیبی اتفاق میفته، حوادث بسیار بزرگ، شگفت‌انگیز و عجیب. هم در زمین هم در آسمان که این حوادث نشانه هایی است از فرمان روایی مطلق الهی است. این حوادث در واقع ظهور مالکیت الهی است. اولین حادثه ای که در آستانه روز قیامت پس از تمام شدن عمر دنیا اتفاق می افتد نفخه اول است. نفخه اول در واقع به تعبیر دیگر فرمان مرگ عمومی موجودات زنده است. در پایان دنیا و آغاز رستاخیز دو تا فریاد، فریاد عظیم آسمانی در جهان آفرینش تنین افکن میشه که قرآن کریم از این فریاد چند تا تعبیر داره. از این فریاد اول یکی صیحه، یکی همون نفخه است، نفخه اول گفته میشه، صیحه، صاخه، القارعه، زجره، نقره که در آیات مختلف آمده. مثلا صیحه که حالا میخونیم در این آیات سوره یاسین آیه 53، صاخه در آیه بله عبسه، در سوره عبسه آیه 33، قارعه که اصلا سوره قارعه به همین نام نامیده شده، زجره در صافات آیه 19، نقره فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر در سوره مدثر آیه 8. که اینها خدمتتون عرض کنم در آیات مختلفی که این تعبیرها در اون آمده، این همه اینها اشاره هست به اون فریاد عظیمی که وقتی که این فریاد در جهان تنین افکن میشه این همه موجودات زنده از بین میرن، همه میمیرن. این نخستین جلوه ظهور مالک یوم الدین است که همگان این جلوه رو براشون مشاهده میشه که این فریاد عظیم همه از این دنیا رخت برمیبندن. به همین جهت در قرآن میخوانیم آیه 73 از سوره انعام، وله الملک یوم ینفخ فی الصور. باز این آیه یکی از آیاتی است که همون مالک یوم الدین تفسیر اون آیه مالک یوم الدین است. وله الملک فرمان روایی فراگیر و مطلق ویژه خداست. کی؟ یوم ینفخ فی الصور، روزی که در صور دمیده می شود. نفخه در صور همون فریاد عظیمی است که این نفخه اول است که همه از دنیا می روند. می تواند این آیه اشاره باشه که صیحه اول باشه، می تواند که صیحه دوم، له الملک یوم ینفخ فی الصور، هر دوتاش قابل تطبیق هست. ولی این آیه دوم که میگیم این آیه اشاره به همون نفخه اول میشه. سوره زمر آیه خدمتتون عرض کنم 68، و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. واقعا چه حادثه عجیبی است در جهان. در صور دمیده می شود، یک فریاد عظیمی در جهان طنین افکن می شود چه صدایی است. فصعق من فی السماوات و الارض، که نفخه صعق هم بهش میگن، همه بیهوش میشن. اما اون بیهوشی که دیگه جان از بدنشون خارج میشه. فصعق من فی السماوات و من فی، هر موجود زنده ای که در آسمان ها وجود داره، در زمین وجود داره، همه از بین. این ضمن این آیه نشون میدهد که در آسمان ها هم موجودات زنده هست. الا من شاء الله، مگر اون کسانی که خدا بخواد. که حالا نفخه دومش ادامه آیه راجب نفخه دوم هست که در قسمت بعد خدمتتون عرض میکنیم. یا تعبیر دیگر، سوره صاد آیه 15، ما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق. حالا توضیحش باشه برای انشالله برنامه بعدی. غفر الله لنا ولكم انشالله.